بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار صفحه 16 سطر 10. و علم ان هذه الوجه فی غایت المتانه و القوه یغرق ماخذها من ماخذ طریقت الاشراقیه. بحثمون در جواب شبهه‌ای بود که مطرح کرده بودند و اون شبهه این بود که با عدم تناهی خداوند چگونه برای ممکنات وجود قائلید، یا به بیان دیگر اگر ممکنات وجود دارند چطور معتقدید که خداوند نامتناهی است. به مبنای مشا و به مبنای تشکیل جواب داده شد. با این تفاوت که مشا معتقد نبود به اینکه وجود واحد است و قائل به تشکیل معتقد بود که وجود واحد است. یعنی مشا معتقد بود که وجودات متعدد داریم که با هم تباین دارند، قائل به تشکیل معتقد بود که یک وجود داریم و با اختلاف مرتبه تعدد پیدا میشه. ولی مشا میگفت در بین این وجودات متباین یکیش واجبه که اون واجب بی نهایته، در وجوبش بی نهایته. بعد بقیه ممکنات مرتبه شون مرتبه امکانه، اونها مزاحم با مرتبه وجوب نیستند. یعنی مرتبه وجوب مرتبه است که با وجود واجب تعالی پره، مرتبه بی نهایتی است که اختصاص داره به واجب تعالی. مرتبه امکانی جداست و مزاحم با مرتبه وجود نیست. قائل به تشکیک این چنین میگفت یک حقیقت وجود داریم که اون حقیقت وجود واجبه. بعد مراتب رو هم میگفت مزاحم این حقیقت واحده نیستن، که این هر دو بحثشون گذشت و توجه کردید که بالاخره بین قائل به تشکیک و مشا یه نوع شرکتی بود در جواب از این اشکال. اما مبنای سوم رو میخوام رسیدگی کنیم که مبنای وحدت وجوده، که مبنای عرفاست. ببینیم آیا در وحدت وجود این غیر خداوند مزاحم خداوند میشوند به طوری که نذارن خدا نامتناهی باشه، یا اینها با عدم تناهی خدا کاری ندارند، خدا نامتناهیه و اینا مزاحم عدم تناهیشون نیستند. من وحدت وجود خیلی کامل توضیح نمیدم چون بحثمون نیست، فقط اشاره میکنم. حالا این مبناییست به جا بی جا، اینا رو کار نداریم، فقط داریم مبانی رو توضیح میدیم. وحدت وجود معتقد است که در جهان فقط یک وجود داریم و اون وجود خداوند است. یک نور داریم که نور خداوند است و بقیه که ملاحظه میکنید اینها وجود ندارند، نمود وجود رو دارند، موجود نیستند، حاکی از موجودند. مثل سایه که نور نیست، حاکی از نوره. یعنی وقتی پشت دیوار ما سایه رو میبینیم و میبینیم ظلمت نیست، بلکه سایه هست، میفهمیم که نور هست، منتها مانعی نذاشته این نور به اینجا برسه. پس سایه حاکی از نور هست ولی مشتمل بر نور نیست. اینا میگن در جهان یک نور داریم که بقیه همه سایه های اون نورند و اون نور رو نشون میدن. میبینید، میدونید که وقتی نور به یه مانعی برخورد کنه، پشت اون مانع سایه تولید میشه. این بر مانع، این بر دیوار نوره، اون بر سایه است. تمام ماهیت ها تعینات هست و همه مانع نورند، به منزله ظلمت هست، بلکه ظلمت هست. وقتی نور به این ظلمات برخورد میکنه، اون بر ظلمات سایه درست میشه. یعنی درست این ماهیت رو مثل دیوار بگیرید و وجود رو مثل نور حسی بگیرید. همونطور که نور حسی با برخورده به دیوار سایه تولید میکنه، این وجودم با برخورده به ماهیت سایه تولید میکنه. نه موجود تولید کنه، نه نور تولید کنه، سایه رو تولید میکنه. پس همه ما ها میشیم سایه، سایه وجود و حاکی از وجود. اگر به ما بگن نمود وجود، به ما بگن سایه وجود، به ما بگن حاکی از وجود، حقیقت گفتن. به ما بگن موجود، مجاز گفتن. چون ما حاکی از وجودیم، مجازن به ما میشه گفت موجود. غلط نیست اطلاق موجود بر ما، چون بالاخره یه رابطه با وجود داریم. پس اطلاق وجود بر ما غلط نیست، ولی حقیقت نیست، مجازه. اطلاق وجود فقط بر یکی حقیقته. پس وحدت وجود این چنین میگوید: یک وجود داریم در جهان، بقیه موجود نیستن. نه اینکه اون وجود واحد مال این بقیه هم هست، این درست نیست. معنی وحدت وجود نیست، این شرکه. که وجود واحد خدا مال همه هست، این درست نیست. بلکه یک وجود است که مال خداوند است، بقیه اصلا وجود ندارند. نه وجود ندارند یعنی ظلمتند، نه یعنی عدمند. تا شما بگید اگر وجود ندارند چرا مکلفند، چرا عذاب میشن، چرا ثواب داده میشن و ما داریم میبینیمشون، ما که نمیگیم وجود ندارند. ما میگیم به عنوان حاکی هند، یعنی حاکی هند، نه موجود. نور ندارن سایه، سایه موجوده، منتها از نور بهره مند نیست. ما در حاکی بودنمون هستیم، اما در وجود بودن نیستیم، وجود نداریم. حالا اینا چطوری وجود معنا میکنند؟ عرفا چطوری وجود معنا میکنند که برای ما قائل نمیشند؟ فیلسوف وجود رو یه جور دیگه میبینه، تقسیمش میکنه به واجب و موجب. عارف وجود رو فقط واجب میبینه، لذا به هیچکی نمیده، میگه فقط مال خود خداست. یعنی وجود واحدی که عارف میبینه همون وجود واجبی است که فیلسوف میبینه. او وجود ممکن رو، یعنی عارف وجود ممکن، اصلا وجود حساب نمیکنه. اونی که فیلسوف بهش میگه وجود ممکن، او وجود حساب نمیکنه، میگه حاکیه نه وجود. پس تفسیری که از وجود داره تفسیری است که اقتضا میکنه قول به وحدت رو. اگر فیلسوفم این تفسیر رو از وجود میداشت، اونم قول به وحدت وجود میشد. ولی فیلسوف وجود یه جور دیگه معنا میکنه، یعنی اصل هستی میگیره، همین هستیایی که ما داریم. خب پس وحدت وجود روشن شد. وحدت وجود یعنی یک وجود داریم و اون روز خداست، بقیه اصلا موجود نیستن. خب بنابراین قول که خیلی روشنه که هیچ کدوم از ممکنات مزاحم عدم تنهایی خداوند نیستند. او وجود واحد نامتنایی است. دیگران که وجود ندارن که بخوان جا رو بر او تنگ کنن، بقیه سایه‌ن. یه نور در جهان هست، یک تعین. حالا در تشبیهات حسی که میکنیم نمیتونیم درست مطلب رو تبیین کنیم، ولی بالاخره تا حدی شد بزن نزدیک کنیم مطلب. یه تعینات هستند، سایه ها هستند، یک نور هست. این نور اگه بی نهایت باشه سایه ها مزاحمش نیستند، تعینات هم مزاحمش نیستند. پس بنابر قول عارف راحت تر تصور می شود که خداوند بی نهایت باشد و در جهان هیچ مزاحمی برای این بی نهایت وجود نداشته باشه. در دیدید که بنابر مبنای مشام تونستیم مشکل حل کنیم، بنابر مبنای تشریح هم همینطور، بنابر مبنای عرفان از همه راحت تر و بهتر. بله، سایه وجود بین موجود و عدمه. یا ما نور داریم، سایه داریم، ظلمت داریم. ظلمت عدمه، ظلمت عدمه و نور وجوده، سایه هم حاکیه. نگید رفع نقیز این کردی، نور و ظلمت نقیز نیستند. اون وجودی که ما میگیم وجود واجبه، یا وجود واجب داریم یا عدم داریم، این وسط بنابر نظر فیلسوف یا وجود ممکن داریم. وقتی من وجود واجب رو نفی میکنم، عدم هم نفی میکنم، رفع نقیزه نکردم، بنابر نظر فیلسوف دارم حرف میزنم. وقتی وجود واجب رو نفی کردم، عدم رو هم نفی کردم، وجود ممکن رو قبول کردم، رفع نقیزه نیست. چون ظلمت نقیز وجود نیست، نقیز وجود و سایه است. اگر من هم وجود و سایه رو نفی کردم، هم ظلمت رو نفی کردم، به اجتماع ارتفاع نقیزه شده. منتها وقتی میام سراغ وجود و سایه، میگم وجود و نمودش. کجا؟ در نظر عرفان؟ نظر عرفان ما بل اشتراک و ما بل اتفاق نداریم، نداریم تشکیل، منو نداره. وحدت وجود قولیست مقابل تشکیل، وحدت وجود به همون اندازه با تشکیل مخالفه که تشکیل با تباین مخالف. تشکیل در مظاهر، تشکیل در وجود قائل نیستن، قائل به وحدت وجود. یعنی این سایه ها مشکل، تشکیل در مظاهر این سایه ها مشکل هست. یکیش سایه وسیعه بهش عقل میگیم، یکی یه خورده تنگتره بهش نفس میگیم، یکی بیشتر تنگی بهش ماده میگیم. همه اینها یک حاکی هست، منتها یکی خوب حکایت میکنه، آینه تمام نماست، همه رو نشون میده. یکی نه، صفتی از صفات رو نشون میده. تشکیل تو مظاهره، یعنی این مظاهر و سایه ها نمودهای مختلف دارن و نشان دادن های متفاوت دارن، ولی هیچ کدوم از وجود بهره ای ندارن. حالا توضیح بیشتر این مطلب در علم خودشه. فقط اون چه ما می‌خواستیم استفاده کنیم این بود که سایه ها مزاحم وجود نامتناهی و سایه ها مزاحم نور نامتناهی نیستن. پس نور نامتناهی است ولی این سایه ها وجود داشته باشن. وجود دارن، نه تعبیر به وجودم باز تعبیر تسامحیه. ما نه که عرفی حرف میزنیم یا خیلی دقت کنیم فلسفی حرف میزنیم، هی اسم وجود میبریم. اگه بخوام عرفانی بحث کنیم، اصلا کلمه وجود بر ممکنات اطلاق نمی کنیم. خب این بحث تموم شد، انشالله که حل شده باشه. عرض کردم عرفان از همه بهتر حل میکنه و راحت تر مسئله رو میفهمیم، منتها خود فهم مبنای عرفان سخته. ولی اگر مبنای عرفان فهمیده بشه، این عدم تناهی واجب تعالی خیلی کامل روشن میشه. من مطلب عرفان رو من مختصرا توضیح دادم، فکر میکنم به همین اختصار اکتفا کنیم، تفصیلش در جای خودش. خب وقتی شبهه تموم شد، برمیگردیم برهان صدیقین رو که صدرا گفته دقت میکنیم. صد را در شواهد، در شواهد ربوبیه، از وجود محتاج به وجود مستقنی پی میبره. یعنی تشریح وجود اونجا قائل میشه و برای وجود مراتبی معتقد میشه. یک مرتبه رو میگه مستغنی، سایر مراتب رو همه رو جمع میکنه تحت یک عنوان میگه محتاج. پس دو مرتبه درست میکنه، یکی مستغنی یکی محتاج، که البته محتاج هم زیادن دیگه، مراتب متعدد دارن، ولی به مراتب اونا کار نداره چون فرق نمیکنه، از نظر احتیاج همشون یکسانن، چون همه یکسانن همه رو تحت عنوان محتاج میبره. بعد محتاج رو متکی میکنه به مستغنی، مستغنی رو دیگه متکی نمیکنه به محتاج تا دور لازم بیاد، پس بحث دور اصلا مطرح نمیشه. و چون فقط دو تا حلقه برای وجود قائله، یکی مستغنی یکی محتاج، حلقات متعدد نمیشن تا چه برسی بی نهایت بشن و تسلسل درست کنن. پس نه اصلا موضوع برای تسلسل درست میشه، نه موضوع برای دور. اصلا احتیاج پیدا نمیکنه که دور و تسلسل رو باطل کنه، بفرض دور و تسلسل جایز هم باشه، ایشون اصلا احتیاج به دور و تسلسل پیدا نمیکنه که بره سراغ ابطالش. بفرض کسی بگه این دوتا جایزن، اصلا در مورد بحث ما اتفاق نمیفته، چون دو وجود داریم، اتکا از یک طرفه، از طرف دیگر نیست، پس دور نیست. و چون دو وجود داریم بیش از این نداریم و به طریق اولا بی نهایت نداریم، پس بنابراین جای تسلسل نیست. اما مهم اینه که ایشون از وجود محتاج به وجود مستقنی میرسه، یعنی از وجود به وجود میرسه، وجود رو حد وسط قرار میده برای رسیدن به وجود، ولی وجود مستقنی وجود محتاج رو حد وسط قرار میده برای رسیدن به وجود مستقنی. اشکالی هم نداره، چون لازم نیست حد وسط با اکبر یکی باشه، اکبر وجود مستقنی است، حد وسط وجود محتاجه. ما از وجود مستقنی، از وجود محتاج که اوسط است، به وجود مستقنی که اکبر میرسیم، هیچ اشکالی نداره، چون نگفتن باید اوسط عین اکبر باشه، گفتن اوسطی که شما در صغرا میارید با اوسطی که در کبرا میارید باید عین هم باشه، ولی لزومی نداره اوسط عین اکبر باشه، بلکه باید متفاوت باشه تا ما بتونیم از این اوسط به اکبر برسیم. پس قیاسی که ایشون اونجا میاره قیاس درستیه. تمایل
نداره
بله؟ اگر مراتب رو نگاه کنید چرا اختلاف دارن، ولی ایشون یعنی صدرا خود وجود رو لحاظ میکنه و مرتبه رو ما به تفاوت میگیره، مرتبه رو ما به تفاوت میگیره و میگه اوسط با اکبر تفاوت داره، ولی میتونه ما رو واصل کنه به اکبر.
متباین
نیست، تشکیک وجوده، تشکیک وجوده، هر دو موجودن، منتها یکی وجود متعلقه، این وجود متعلق ما رو راهنمایی میکنه، اگه این تعلق نبود نمیتونستیم برسیم. یعنی این چنین نیست که کاملا این دو وجود از هم مجزا باشن، بلکه این وجود به خاطر احتیاجش تعلق داره به او، اگه تعلق داره همین تعلق نشون میده که او هست، اگر این هست یعنی اگر این ممکن هست، این محتاج هست، تعلقش هم هست، تعلق هم متعلق نلهی میخواد، پس متعلق نلهش هست. از این طریق ما میریم، یعنی اگر احتیاج نبود این وجود بود، اون وجود هم بود، احتیاج هم بینشون نبود، رابطه ای نداشتیم، از این یکی به اون یکی منتقل نمی شدیم، ولی این تعلق و وابستگی باعث میشه که ما از این به اون منتقل بشیم. ما داریم اون وجود محتاج رو میبینیم، تعلقش هم معتقدیم، خب این تعلق به کی وصله؟ چیزی نباشه که تعلق باطله، تعلق باطل شد خود ممکن هم باطله، و ما در حالی که ما داریم ممکنه میبینیم میتونیم بگیم باطل، پس تعلقش هم نمیتونیم بگیم باطل، پس متعلق الهی کشف میکنه.
مثلا یه چیز دیگه
مثلا
یعنی
باید
تام و ناقص
برسته
کنیم،
هر ناقصی به تام احتیاج داره، این وجود ناقص هم به وجود تام احتیاج داره. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ کبرا اینه، هر ناقصی به تام احتیاج دارد و این وجود ناقص هم به وجود تام احتیاج دارد.
وجود نداره، اینه
بنابر تشکیل وجود داره. چرا دیگه اینا رو گفتیم؟
قدر نه دیگه زمانه که مقدمه شده، مقدمه ما میشه اینه،
این رفتن، این رفتن یعنی چی؟ این ربطی یعنی وجود نیست یا وجود ربطیه؟
اصلا نسبتی که نمیشه بگیم وجود ربطی، این ربطی یه نسبت بیشتر نیست که
یعنی قائل به تشریک، اصلا فقط یه وجود قائل وجود خدا، بقیه رو وجود نمیدونه، نسبت میدونه. آخه این چه معنی یا این ربطی نیست؟ یعنی وجودیست ربط، وجودیست این ربط،
هم نسبت هست هم طرف نسبت، فقط یه نسبت،
خود نسبت وجوده، خود نسبت وجوده، نه یه موجودیست مرتبط، بلکه خود این نسبت وجوده، وجود ربطیست. فقر وجودی که میگه من چی؟ یعنی وجود فقیر، وجودی که فقیر است، یعنی ذاتش فقیر است. کار به ماهیت نداریم ما، همه بحثمون سر وجوده، چون وجود فقری میخوام درست کنیم یا میخوام امکان فقری درست کنیم، امکان وجودی نه امکان ماهوی. این وجود ممکن است، ممکن است یعنی چی؟ یعنی فقیر است، یعنی متعلق است. و خود همین نسبته، همون نسبت، حالا اسمش اصلا نمیشه نسبت گذاشت، تعلق میشه، خودش ربطه به قول خودتون. چون نسبت وقتی میگه ذهن ما میره به اینکه دو طرفی هست و یه رابطه بین این دو طرف هست، نسبت اینطوری میفهمی. ولی اینجا عرض کردم نسبت اشراقیه، یعنی همین وجود متعلق خودش نسبته، یعنی ربطه.
یکی از حدیلی که برای وقت
وحدت وجود یا توحید وجود،
وحدت وجود،
زمانی
که
این رو
رفت
شد
اصلا
هویتی نداره. این چی گفت آخر؟ این قائل به تشریف چی؟ این نمیتونی حرفو بزنه، هویتی نداره یعنی چی؟ حتی در عرفان ما هویت داریم، هویت اون سایه است. اما اینجا شما میفهمید هیچی نیست، فقط ربطه. چیه اون ربطه؟ چیه وجود دیگه؟
ما تو وحدت چی
میگیم؟ من تشریک وجود دارم میگم، شما رفتیم سراغ وحدت وجود.
نتیجهش
هم این نیست، قائل به تشریک و وحدت وجود فرق داره. نتیجه اینه که ما وجود مرتبطیم و وجودمون هم خودش ربطه. قائل به تشریک وجود قبول داره، میگه شما همه وجود ربطی هستید، ماهیت هیچ، وجود لحاظ میکنه، ما همه وجود ربطی هستیم، یعنی وجودی هستیم چون وجود فقره. مثلا معنای امکان فقری همینه، یعنی وجود فقیر، نه یعنی فقر، وجودی که عین فقر است، نه فقر تنها. فقر تنها که چیزی نیست، یه امر عدمیه. وجود فقیر، وجودی که عین فقره، این معنی تشریکه. شما تشریک رو درست معنا نمی کنی، میگی یه دونه وجود داریم دیگه، بقیه اصلا وجود نیستند بلکه نسبتند، و نسبت رو هم وجود نمیگیرید. این معنی تشریک نیست. تشریک میگه همه وجودند، منتها این وجود فقره، اون وجود غناست. این عین الفقر، اون عین الغناست. این عین الاتکای، اون عین الاستقلال. با توجه به این استقلال صدرات در شبه تمامه، از وجود به وجود رسیده، منتها از وجودی که غیر مستقل است به وجودی که مستقله. علت هم همون اتکاست. عرض کردم کبرای کلی داریم که هر ناقصی به تام متکیست. این کبرای کلی رو در ماننفی تطبیق میکنیم، میگیم پس وجود متعلق هم یا محتاج هم به وجود واجب متکی است. از اینجا با توجه به اینکه وجود متکی داریم، متکا رو هم کشف میکنیم، میفهمیم که وجود واجب هم داریم، از وجود به وجود داریم میرسیم.
این
نه اثباتش برای ما اید. اثبات او برای ذهن من و برای پذیرش من احتیاج به این واسطه ها داره، ولی اثبات او در خارج، یعنی ثبوت او در خارج، به ایشی احتیاج نداره. در مقام ثبوت او به ایشی احتیاج نداره، در مقام اثبات من احتیاج دارم، نه او. من احتیاج دارم برای اینکه به او برسم، احتیاج دارم که از این مسیر برم. در مقام اثبات من محتاجم به اینکه واسطه رو بیارم تا به اون اصل منتقل بشم. در مقام صعود نه، او اصلا متکی به هیچی نیست. پس این که در مقام اثبات من محتاجم به واسطه و حد وسط، این آسیبی به استغناء واجب تعالی نمیزنه. او در مقام صعود مستقیم است. اما ببینیم صدرا در اسفار چه کرده. آیا همون بیان شواهد داره؟ گاهی ملاحظه میکنید که یه ذره نوک قلم به سمت حرفای شواهد کج میشه، گاهی اینطوری به دست به ذهن میرسه که ایشون میخواد از محتاج که ما سوا هستند به مستغنی که خداست برسه. هر چقدرم اگه این باشه اشکالی نداره، ولی ظاهرن بالاتر از این حرفو داری میگه. ایشون این چنین میگه، میگه یک حقیقت دارید که وجود است، مراتب رو حذف میکنه. وقتی مراتب حذف شد، حقیقت وجود و اصل وجود میمونه، میگه این واجبه. کاری که میکنه اینه، مراتب رو میبینه، بعد مراتب رو حذف میکنه، اصل وجودی میبینه. تقریبا میشه گفت خود وجود او را واصل کرده به وجود، نه دیگه وجود محتاج او را واصل کرده به وجود مستقنی. خود وجود یعنی خود وجود دیده، دیده خود وجود عدم نمیپذیره، و چون عدم نمیپذیری بس واجبه. همونطور که دقت کردید در تمام مباحثی که ما داشتیم، ایشون اگرچه مراتب رو مطرح میکرد، ولی اونجاشو میخواست واجب رو اثبات کنه، این چنین گفت، گفت خود حقیقت وجود رو ببین، مراتب هست کن، حقیقت وجود رو ببین، حقیقت وجود واجبه. چند بار این مطلب در عبارات گفته میشد. پس ایشون از وجود محتاج به وجود مستقنی میره، اما بالاتر از اینم سیر میکنه که خود وجود رو نگاه میکنه، مراتب رو حذف میکنه و میگه خود وجود واجبه. تو این پایان بحث هم گفت و علا ایل قسمین، پایان بحثی که ما در خط قبل خوندیم، یعنی چند روز من دارم بحث خارجی میکنم، به عبارت نپرداختن، ولی آخرین عبارتی که در جلسات قبل خوندیم این بود و علا ایل قسمینه یثبت و یتبین ان وجود واجب الوجود غنی الهویه هم مساوا. الا ایل قسمین، یعنی چه به خود وجود واجب نگاه کنی چه به وجود ممکن نگاه کنی، یعنی میتونی از ممکن برسی به واجب، میتونی به خود وجود واجب نگاه کنی، در هر دو حال واجب ثابت میشه. پس هم یه نوعی داره تحفظ میکنه بر استدلالی که تو شواهد گفته، هم داره از اون مترقی تر، استدلال مترقی تر از اون رو مطرح میکنه. بعد اگر توجه کنید به این استدلال مترقی که صدرا گفته، فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی براتون روشن میشه، که در پاورقی این چنین میگه، میگه ما به واقعیت معتقدیم، اسم وجود نمیاره، میگه به واقعیت معتقدیم و واقعیت رو داریم میبینیم، چون سفسطه رو باطل میدونیم، سفسطه که نفی واقعیت میکنه باطل میدونیم، پس میگیم خدا میگیم واقعیتی در جهان هست، واقعیتی که نمیتونیم، صدرا گفت وجودی که نمیتونیم برش عدم عارض کنیم، ایشون میگه واقعیتی که نمیتونیم نفیش کنیم، تا میا نفیش کنی میبینی دوباره هست، وقتی میخوای نفیش کنی مجازا نفیش میکنی یا واقعا، واقعیت رو واقعا نفی میکنی، پس تا آمدی واقعیت رو نفی کنی، چون واقعا نفی میکنی پس به واقعیت باز دوباره اعتراف کردی. شک میکنم در واقعیت، واقعا شک میکنم یا خیالا شک میکنم، واقعا شک میکنم، پس تا آمدم شک کنم در واقعیت، دوباره واقعیت زنده کردم، یعنی واقعا نه که خیال کنم، یعنی
نه واقعا، یعنی در واقع خارج، واقعا یعنی علم،
نه دیگه این تفسیر درستی از واقعیت نیست. بله این یعنی واقعا یعنی واقعا من واقعا نمیتونم معناش کنم. این دیگه تو ذهن شما هست که معناش حقیقتا واقعا هر چی اسمشو میذارید. ببینید شما شک میکنید در واقعیت، شک واقعا شک میکنید یا خیال میکنید؟ میگید واقعا شک میکنم. پس همینجا که میگید واقعا شک میکنم، پس واقعیت رو دارین قبول میکنید. اونجا که انکار میکنید واقعیت رو، چطوری انکار میکنید؟ تعارف میکنید یا واقعا انکار میکنید؟ دارید واقعا این کار میکنید. پس همین که میگید واقعا این کار میکنم، بازم به واقعیت دارید اعتراف میکنید. همونطور که بر وجود نمیشه عدم رو عارض کرد، بر واقعیت هم نمیشه غیر واقعیت رو عارض کرد. علیهش یعنی نقیزش نمیشه برش وارد کرد.
غیر واقعیت عدم نه،
غیر واقعیت هر چی که واقعیت نداره. من نمیدونم چی بگم. واقعا این تو ذهنتون روشنه ها. حالا من نمیتونم عبارت بیارم. غیر واقعیت چیه؟ واقعیت معلومه، آخه اینا بدیهیه. غیر واقعیت هم معلومه. اصلا شما نمیتونید واقعیت رو بردارید از جهان. بگید آدم. اگه خیلی دلتون میخواد اسمشو بذارید آدم، بگید آدم. من میگم نمیتونم عبارت بیارم. شما میفرمایید که یعنی آدم؟ نمیشه عبارت رو بود. خلاف واقعیت. بگید خلاف واقعیت. ولی اسمشو آدم بذارید. شما دلتون میخواد اسمشو بذارید آدم، بذارید آدم. ولی واقعیت مقابلش مقابل واقعیت اسمی نداریم، یعنی لفظی براش واضح جل نکرده. مگه بگیم خلاف واقعیت؟
غیر واقعیت خیالی.
حالا یعنی آخه خیالی هم خودش، خیالی هم خودش، خیالی هم خیال هم واقعیته. بازم واقعا دارم خیال میکنم، از میکنم. نمیشه مقابل واقعیت چیزی گذاشت. فقط مرکب بگید خلاف واقعیت، عدم واقعیت، یا بگید سفسطه. حالا کی گفت سفسطه؟ بله سفسطه میشم در مقابل واقعیت بگید سفسطه. باز خود سفسطه هم بازم یه واقعیتی داره، یعنی انکار واقعی دیگه.
ولی چی فهم؟ سفسطه رو باطل بزنید به واقعیت، واقعیت اثبات میشه، این واقعیت خودش بداهت داره.
واقعیت بداهت داره، بطلان سفسطه هم بداهت داره.
معنایش از ساله معمولیم که چون ما
بله سفسطه رو باطل میدونیم، واقعا هم باطل میدونیم، بداهتا هم باطل میدونیم.
نه عرض من اینه، یعنی ما مبانی نظری نیم سفسطه رو باطل میکنیم بعد دیگه پس واقعیت.
نه خیر، نه اینا بدیهی هم عرض میکنم، بدیهی هم واقعیت بدیهیه، عدم سفسطه هم بدیهیه. احتیاج به بطلان سفسطه نداریم. عرض کردم ما که سفسطه رو باطل میدونیم، بالبداهه باطل میدونیم، واقعیت رو بالبداهه معتقدیم. حج شما مطلبی که من عرض میکنم توجه بکنید، هر چی تعبیر دلتون میخواد بکنید.
ما دیگه شما
رو... بله حالا بگید واقعیت مقابل نداره به این معنا که هر کارش بکنی میبینی هست، هر کارش بکنی میبینی هست. همونطور که وجود معروض عدم نمیشه، واقعیت هم معروض چیزی که بخواد باطلش کنه نمیشه. مرحوم صدرا از وجود استفاده کرد، مرحوم طباطبایی از واقعیت استفاده میکنه و ظاهرا یکیه مطلبشون. شما وجود رو هم نمیتونید قبول نکنید. حالا اصالت وجود هرچی، ما به اونش کار نداریم. میشه در جهان وجود رو قبول نکرد؟ نمیشه قبول نکرد. همونطور که واقعیت نمیشه قبول نکرد.
علامه میگه اصلا این استدلال گلانده مبتنی بر اثبات ساده وجود هم نیست. اصلا هیچ مقدمه
بله نمیخواد. مقدمه نمیخواد.
مقدمه
ولی خب وجود هم همینطوره. وجود هم بدیهیه. حالا تعبیر مرحوم علامه شاید یه مقدار رساتر باشه. ایشون میگه واقعیت قابل انکار نیست، پس واجبه. اصل واقعیت، بعد واقعیت ها باز مراتب دارن، همون حرفای صدر رو پیش میاد. اصل واقعیت رو ملاحظه کنید واجبه، مراتبش رو نگاه کنید نه مراتب محتاجند. درست حرفای صدر هست، منتها با این تفاوت که صدر رفت سراغ وجود، ایشون رفت سراغ واقعیت و ایشون یه مقداری مطلبش برای اذهان ما روشن تره. یعنی از راه روشن‌تری وارد بحث شده و نتیجه‌ای که میگیره به راحتی مورد قبول ما هست. پس توجه کردید، تقریبا میشه گفت، این من عرض میکنم تقریبا نه تحقیقا، تقریبا میشه گفت از این در این استدلال ما از چیزی به چیزی پی نبردیم، بلکه وجود رو دیدیم یا واقعیت رو دیدیم، حکم وجود کردیم. اما واقعا خوب دقت کنیم میبینیم که از تشکیک وجود به وجوب وجود رسیدیم، از تشکیک وجود به وجوب وجود رسیدیم، یعنی تشکیک وجود گذاشتیم، گفتیم وجود حقیقتیست واحد، اینا معنای تشکیک ها، وجود حقیقتیست واحد دارای مراتب، مراتبش را حذف کنیم میبینی واجبه. یعنی الان ملاحظه کنید، اول تشکیک رو مطرح کردیم، واحد بودن حقیقت وجود رو به دست آوردیم، ذو مراتب بودنش هم دیدیم، مرتبه رو حذف کردیم، به وجود رسیدیم. الان ملاحظه کنید، از تشکیک را افتادیم به وجود منتهی شد، به وجوب منتهی شد.
این خود وجوب سلسله مراتب
بله،
خود این وجوب سلسله مراتب نیست،
وجود سلسله مراتب این چی؟
امکان وجود.
ببینید تشکیک رو الان شما دارید، وجود یک امر تشکیکی است، یعنی چی؟ یعنی حقیقت واحد است، تشکیک رو دارم منو میکنم، حقیقت واحد از دو مراتب، این تشکیک معنی تشکیک. با تشکیک شما به حقیقت واحد وجود دسترسی پیدا کردید، بعد مراتب حذف کردید، حقیقت تنها شد، حقیقت تنها رو نگاه کردید، عدم نمیپذیرفت، گفتید واجبه، از تشکیک را افتادید به وجوب رسیدید. بله، اینم عرض کردم، این همون تقریبا مطالب شواهده که علل مراتب رو میبینیم، از روی علل مراتب به وجوب میرسیم، ولی ما این کار رو نکردیم، این کار هم دو کار درستیه، ما گفتیم مراتب رو بردار، حقیقت وجود رو ببین، نه علل مراتب رو ببین، علل مراتب رو ببینید درسته، اینا رو همه رو صدر توی عبارت داشتا، تام است، اتم و افراد است، یعنی همین رو گفت، همون علل مراتبه.
دو تعبیر میشه تفنن در عبارت، چه ما مراتب رو برداریم، چه مراتب یک میشه، یعنی معالش یکی، روش یکی،
علل مراتبه که میبینید، مراتب مادونم محتاج که قرارش میدید، تعلقش میدید به علل مراتب، این تقریبا نزدیک میشه به حرف شواهد، ولی اینجا دیگه ما اصلا مراتب پایین کاری نداریم، فقط حقیقت وجود میبینیم، اصلا نه به علل مراتبش کار داریم، نه به عدل مراتب، خود حقیقت رو میبینیم واجب. خب توجه کنیم، من این نکته رو چی دارم عرض میکنم، که از تشکیک به وجود میرسیم. مرحوم علامه طباطبایی تو این بخشی که ما خوندیم تا اینجا دو تا پاورقی داشتن، یه پاورقی همین بحث واقعیت بود که عرض کردم، که پاورقی صفحه کتاب من صفحه 14 بود، یعنی دو صفحه قبل، یه پاورقی دیگه دارن در صفحه 13 که تقریبا بر اوائل این فصل اول تعلیقه دارن، که میگن این برهان که از تشکیک به وجوب میرسی برهان عینیه، از وجود دو تا لازم داره، یکی تشکیک یکی وجوب، شما از لازمی به لازمی دیگه میرسید، همونی که اول نهاییشون میگه، اینجا داره نمونه شد بیان میکنه بر شما، اونجا مثال نزده، غالبا میان سوال میکنن مثالش مثل چی؟ مثالش مثل همین، همینو باید براشون توضیح بده، البته توضیح این مثال خیلی سخته، چند روز طول میکشه تا براشون توضیح بدید که از تشکیک به وجوب رسیدیم. ولی خب بالاخره این یه مثال دیگه. مرحوم علامه در اینجا معتقدن که ما برهان لمی نداریم، برهانمون برهان اینیه، منتها برهان اینی دو قسمه، یکی پی بردن از معلول به علت یعنی از لازم به ملزوم، یکی پی بردن از احد المتلازمین به لازم دیگر، یعنی از یکی از دو لازم به لازم دیگه پی بردن. در اینجا وجود دو تا لازم داره، یکی تشکیک یکی هم وجود. شما از یک لازم به لازم دیگه پی میبرید، اینم یه نوع برهانه، منتها برهان اینیه. حالا بعدن پاورقیشون رو مطالعه میکنیم. بعد این مسئله رو مطرح میکنن که صدرا ادعا کرد که ما از ذات که به وسیله این برهان اثبات میشود به صفات پی میبریم و از صفات به افعال پی میبریم، که گفت این برهان من تنها ذات رو اثبات نمیکنه، صفات هم اثبات میکنه، افعال هم اثبات میکنه. بیانش این بود. در تذکره اجمالی هم که در آخرین فصل میاد دو مرتبه این بیان تکرار میکنه. مرحوم علامه میفرماد که اگر صفات عین ذاتن معنا نداره از ذات به ذات پی ببریم. پی بردن از ذات به ذات یعنی چی؟ یا پی بردن از صفات به افعال یعنی چی؟ بعد خودش حل میکنه مشکل رو، میگه صدرا خواسته بفهمونه که این برهان عین، این برهان عین به منزله برهان لمه که از ذات که به منزله علت است، به صفات که به منزله معلولن پی میبری. پس پی بردن از علت به معلوله، درسته پی بردن از لازم به لازمه، ولی آخر سر میرسیم به این که یه نوع پی بردن از علت به معلولم هست. پس این برهان شبیه لمه، در اینی که انه شبیه لمه هم هست. بله؟ از ذات به ذات نه، از ذات به صفات. صفات نسبت به ذات میشن معلول دیگه، از ذات به صفات پی میبریم، از صفات به افعال دیگه. این در اینجا پی بردن از صفات به افعال که روشنه که صفات علتند افعال معلولند، که خدا با اسماءش افعال انجام میده. اینم مطلبی است که ایشون در با اون پاورقی داره. همون شبله میست که چی؟
در این این رو که برخشو به کلم برمیگرده مثل لم برمیگرده، نه در قوت، نه ظاهرا از همون قسم میشه دیگه. در جایی که ما از ملازم ملازم دیگه برسیم، یعنی اون بیانی که ما از صفات مثلا به ذات برسیم در واژه کالا، این در واقع کلمه، نه اینکه برهان اینی باشه.
بحث این بله بحث عرض میکنم، ایشون میگه اینجا برهان ما اینه، ولی در این حالی که اینه شبیه لم هم هست.
به همون بیانی که در برهان دارم دیگه، نه به این بیان که از علت به معلوله، چون ظاهرا
تصور نمیشه
سه بار این علت به معلول درست
و معلول نمیده اون لازم داره لازم
یم بقی. این چون میگه یم بغیان یهمل ان هذا البرهان العینی اشبه باللمه من غیره و الا فلا معنی لعلیت ذات به نسبت الى نفسها ها ولا به نسبت الى صفاتها ها علتی این ها. اگر این بگیرید بله، ایشون میگه از ذات به ذات معنی نداره پی ببریم، از ذات به صفاتی هم که این ذات معنی نداریم پی ببریم، ولی اگر ما صفات رو مخلوق ذات بگیریم چنانچه خیلی ها گفتند، حتی در روایات هم بر این مسئله داریم، اون وقت از ذات به صفات پی میبریم، یعنی از علت معنی
خلاف
معنی
نه اصلا دوئیت نیست حاجی قاتل لا دو تا
باشه. بنابر خال من دارم عرض میکنم بنابر این که صفات مخلوق باشه، بنابراین که صفات مخلوق باشن که در روایات هم دارد و مخلوقیت صفات میکنه، مخلوقیت اسما میکنه، اگه پی بردن از ذات به اسما میشه پی بردن از علت مبنا. بنابراین مبنا بنابر مبنای مرحوم علامه نه، ایشون عین میگیره، تصریح هم میکنه چون عین میگیره از ذات به صفات که میره از علت به معلول نرفته، از علت به معلول نرفته،
چون از مخلوق به خالق برده، این خراب میکنه خلاف مبنای فلسفه است کلا. اینجا چون ما خود مشکل برخورده نیست، مبنای به ما گیری واقعش اینه که تو هم برهان سردم که از اسباب خود به ذات برسه این خراب میشه اینجا. خراب میشه اینی که از
ببینید اون اول بحث
بگیم که از دو تا ملازم به هم باشه که
اونی که گفتیم باشه. ببینید اونی که اول گفتیم از لازمی که تشکیک است به لازم دیگر که وجوب است پی میبره. این یه مطلبی بود تموم شد. اینجا برهان برهان اینه، همینجا هم شبیه لمه. بعد مرحوم علامه مطلب دیگر رو مطرح میکنه که از ذات به صفات یا صفات به افعال پی میبره. این چیه؟ اینو برای چی سطر رو گفته؟ میگه اینجا میخواد بفهماند که برهان برهان شبیه لمه. اینجا میخواد اینو بفهمانه. پس اون بالایی که گفتیم که از تشکیک به وجوب میرسیم از لازمی به لازمی، که این برهان اینی بود که ایشون همه جا شبیه لم میدونتش، نه فقط اینجا. یعنی مرحوم علامه در همه برهانهایی که از لازمی به لازمی دیگه منتقل میشید حکم میکنه برهان این نیست شبیه لم، از جمله اینجا. بعد وقتی مطلب بعدی رو که میگه از ذات به ذات یا از ذات به صفات، این رو هم میگه برهانیست که شبیه لمه.
اشکال دیگری که
اینجا
میشه اصلا شبیه لم نیست، شبیه لم فقط همون متلازمه اینه که بو علی هم به بیان کامل در برهان
خود رو میفهمد
که اصلا از علت به معلوم رسیدن طبق اون بیان که اینها مخلوق هم اصلا لمه دیگه، چرا میشه کله باید یه این باشه بعدن با مقدمات شبیه لمه شد.
بله درست میکنم. اونجا که ما میگیم ذات علت و اسما معلولن، اونجا رو ایشون مطرح نمی کنه، چون همونطور که شما اشاره کردید اون خودش لمه، شبیه و لم نیست. از ذات وقتی به اسما پی میبریم یعنی از علت به معلول پی میبریم، اون میشه لم. ولی ایشون صفات رو عین میگیره، صفات رو فعل قرار نمیده، عین ذات قرار میده. وقت میگه پی بردن از ذات به صفات مثل پی بردن از ذات به ذاته، بنابراین باید بگیم اینجا شبیه لمه نه لمه.
چه شبیهی؟ اصلا دویت نیست که وقتی اینه شبیه نیست تا چه
رسید رسد
که
اشبه
باشه، چون درش
اشبه اشبه به لمه. حالا عبارت رو مطالعه کنید، همون فرمایش شما رو میگه، مطالعه کنید و با حرفایی که من زدم مخالفت نداره. من فقط خواستم به پاورقیشون اشاره کنه، دیال تفصیلشو خودتون مطالعه میکنه. بعد یه مطلب دیگه باقی مونده، که اگر ایشون حد وسط قائل بشه در این برهانش، حد وسط ها همه ذهنی هست و چطور ایشون یعنی صدرا حد وسط رو در اینجا خارجی میکنه، از وجود خارجی به وجود خارجی میخواد پی ببره. این هم الان انشالله چون وقت گذشته میزنیم شاید جلسه برد.